میتونید همه برنامه های ما رو در هر زمان که مایل باشید روی کانال یوتیوب تماشا کنید. میهن تیوی وان.
درود بر شما. بیننده 11 قسمت از سری برنامه از مشروطه تا سکولار دموکراسی هستید. این برنامه در اواخر سال 1402 ضبط میشه و وظیفه دارم از جانب هموندانم در حزب سکولار دموکرات ایرانیان فرارسیدن نوروز باستانی رو خدمت بینندگان و شنوندگان این برنامه خجسته باد بگم. اگه خاطرتون باشه ما این برنامه ها رو با پرداختن به مفهوم مرز و تأثیرش در آفرینش زبان و جداسازی نام‌ها و مفاهیم از هم آغاز کردیم. در این قسمت دکتر نوری‌علا به بحثی که در قسمت نهم رها شده بود برمیگردن و موضوع بسیار مهم گروه بندی‌های اجتماعی رو مورد بحث قرار میدن. البته این موضوع مقدمه‌ای خواهد بود بر مفهوم سیستم اجتماعی که به زودی بهش خواهیم پرداخت. ویدیو کوتاهی رو با هم ببینیم و پس از اون به بخش هماندیشی حزب سکولار دموکرات ایرانیان بریم و نظرات و پرسش‌های هموندان حاضر رو بشنویم. با ما باشید.
سلام بر شما. در این برنامه برمیگردم به اون کاری که در مورد تفکیک مفهوم واژه ها آغاز کرده بودیم و برای این کار از واژه مفهوم مرز مدد گرفته بودیم. گفتیم که مرزها یا واقعی و طبیعی هستند یا قراردادی و انسان نهاده و آدمیانی که در دو سوی یک مرز واقع میشن به دلایل مختلفی از هم جدا میشن. اما به نظر من لازم توجه کنیم که این مرز کشی و جداسازی صرفاً یک امر سیاسی نیست، بلکه میتونه به صورت‌های مختلف غیر سیاسی هم خودشون نشون بده. یعنی اگر مرزهای سیاسی هستن که کشورها رو به وجود میارن و همه کسانی که در یک کشور زندگی میکنن و تابعیت این رو دارن با همدیگه یگانه محسوب میشوند و اونهایی که در بیرون مرز هستند بیگانه نام میگیرند، اما در داخل اهالی یک کشور هم مرزهای متعددی وجود داره که همین جمع یگانگان رو از یه طرف به گروه های مختلف تقسیم میکنه و در این حال ممکنه که هر یک از این گروه ها با گروه های مشابهشون در سرزمین های بیگانه نزدیکی بیشتری داشته باشند تا با جمع یگانگانشون. به هر حال این مطالب ما رو به مبحث گروه بندی های اجتماعی میرسونه. یعنی اگرچه در یک جمع یگانه عده زیادی از انسان‌ها وجود دارند، اما همین انسان‌ها هم به دلایل مختلفی در گروه‌بندی‌های مختلف تقسیم میشن و هر گروهی هم مرزهای خودش رو داره. من در برنامه امروز میخوام روی انواع گروه‌هایی که یک جمع یگانه رو تقسیم بندی داخلی میکنه تمرکز کنم و واژه مفهوم هایی رو که از این نوع تقسیم بندی به دست میاد مورد توجه قرار بدم. برای شروع کارم بدون در نظر گرفتن هر نوع اولویت و اول و آخری مهمترین گروه های اجتماعی رو مورد بحث قرار میدم. اجازه بدید از گروه بندی جنسیتی آغاز کنیم. تقسیم بندی جنسیتی عرض کنم که در واقع به تفاوت های اشاره میکنه که بین زن و مرد در جامعه ایجاد میشه و به خاطر همین تمایز و تفاوت نقش ها، هنجار ها و انتظارات میتونند فرصت ها، تجربیات و تعاملات اجتماعی رو به وجود بیارند و در این حال موجب استیلای تبعیضات و تفاوت های بسیار عمیق اجتماعی بشند. همچنین در هر جامعه میدونیم که گروه بندی های سنی رو هم داریم، یعنی در هر جامعه افراد رو بر اساس سن هم تقسیم بندی میکنن. مثلا میگن گروه کودکان، نوجوانان، بزرگسالان، سالمندان. و آشکاری که هر یک از این گروه های سنی دارای نقش ها، مسئولیت ها و حقوق های متفاوتی در یک جامعه هستند. سپس میتونیم به گروه های قومی یا نژادی اشاره کنیم که ریشه در پیوندهای خانواده های همخون دارن و این همخونی مرزیه که اونها رو از بقیه جمعیت مجزا میکنه. یعنی جوامع ممکنه بر اساس خطوط قومی و نژادی تقسیم بشن و باز این تقسیمات میتونن بر نحوه پویایی اجتماعی گروه، ساختارهای قدرت در جمعیت و حتی نحوه دسترسی به منابع تأثیر بذارند. در همین راستا جمعیت رو میشود بر اساس اصلیتشون با مناطق جغرافیایی هم گروه بندی کرد. به عبارت دیگه میتونیم جوامع رو با پیوندشون به مناطق یا قلمروهای جغرافیایی هم گروه بندی کنیم که هر کدوم باز دو مرتبه ویژگی ها، منابع و مقتضیات خاص خودشون رو دارن. خب آشکاره که این گونه تقسیمات منطقی هم میتونن بر اموری مثل توسعه اقتصادی، هویت فرهنگی و حتی وابستگی های سیاسی تأثیر بگذارن. گروه های فرهنگی هم یه نوع دیگری از گروه های اجتماعی هستند. جوامع دارای گروه های فرهنگی متنوعی هستند که میتونن به گروه های زبانی، آداب و رسومی، سنتی و هویتی منجر بشن که این یک مورد رو ما در برنامه های آینده به صورت مفصلی بهش پرداخت. و توجه بکنیم که تقسیمات فرهنگی هم میتونن از یک طرف به غنا و تنوع یک جامعه کمک کنن و از سوی دیگه میتونن منجر به تنش و درگیری بشند. تقسیم بندی بعدی به وابستگی های مذهبی مربوط میشه. تقسیمات مذهبی در درون یک جامعه معین بر اساس پایبندی و ایمان افراد به باورها، اعمال و نهادهای خاص مذهبی موجب میشه که تقسیم جدیدی به وجود بیاد و تنوع مذهبی هم میتونه بر هنجارهای فرهنگی، تعاملات اجتماعی و پویایی سیاسی اثر بذاره. همچنین ما گروه بندی های شغلی و حرفه‌ای رو داریم، مثل گروه پزشکان یا گروه نظامیان یا حتی گروه بازنشستگان و همچنین گروه بندی های تفریحایی رو، مثلا اعضای گروه ورزشی یا اعضای یک انجمن ادبی، که اینها هم حاصل یک سری مرزبندی های قابل تعریف و مشخصی هستند و خود به خود میتونن به پیدایش اتحادیه ها، سندیکاها و سازمان های صنفی مختلفی بی انجامن، مثلا کانون نویسندگان یا سندیکای هنرمندان سینما و غیره. وابستگی های سیاسی هم یک نوع خطکشی و مرزبندی داخلی رو در میون یک جمعیت یگانه به وجود میاره. یعنی جوامع ممکنه بر اساس عقاید، وابستگی ها یا ایدئولوژی های سیاسی هم دارای تقسیم بندی های مختلفی باشن و باز این گروه بندی ها میتونن به تشکیل احزاب یا جنبش های سیاسی متمایز منجر بشند و از طرف دیگه دستمایه همکاری و تعاون و ائتلاف باشند و یا میتونن به قطبی شدن و درگیری و تضاد و تخالف بیانجامند. البته در مبحث گروه بندی های اجتماعی میتونیم به واژه های مبهم و غیر قابل تعریفی هم اشاره بکنیم. مثلا توجه کنید به واژه اقشار اجتماعی. این عبارت چندان رسانه معنا و تعریف مشخصی نیست و تنها با افزودن صفتی به اون دارای معنای قابل درکی میشه. مثلا میشه گفت یا میشه از قشر مذهبی مثلا سخن گفت که بلافاصله میتونیم توجه کنیم که در واقع ما داریم یک جانشین سازی واژه‌ای رو انجام میدیم و کلمه قشر رو به جای گروه مذهبی به کار میبریم. اما شاید مهمترین گروه بندی اجتماعی که از یک سو بر اساس وضعیت اقتصادی افراد به وجود میاد و از طرف دیگه خودش زاینده مکاتب مختلف فلسفی و سیاسی میشه، به اون توجه کنیم و برگردیم به چیزی که در علوم اجتماعی بهش میگن طبقه اجتماعی. جوامع اغلب بر اساس عوامل اجتماعی اقتصادی مثل ثروت، درآمد، تحصیلات و شغل هم طبقه بندی میشن. این تقسیم بندی هم میتونه در یک نگاه جامعه شناختی به وجود طبقات اجتماعی متمایز اشاره بکنه. مثلا بگیم که یک جامعه دارای طبقه بالا، طبقه متوسط و طبقه پایینه. اما در این حال همین توجه به پیدایش فلسفه تاریخ هم می انجامه. مثلا میتونیم از فلسفه تاریخی که در اندیشه های سوسیالیستی یا مارکسیستی یا کمونیستی اشاره بکنیم که در اونها میگویند که اصلا این تضاد طبقاتی موتور تحولات و پیشرفت جامعه هستش و در پی بیان این مطلب هم میکوشند که یه راهی رو برای برانداختن این تفاوت ها پیدا بکنند و در راستای اون کار هم به مطالعه ساختار جوامع میپردازند و راه حل هایی رو هم ارائه میدن که حتی در جامعه خودمون دیده ایم که وقتی این اوج بگیره کار به اونجایی میرسه که عده‌ای به مفهوم جامعه بی طبقه توحیدی بپردازند که البته باید در مورد چند و چون آن و امکان تحقق اون صحبت بکنیم. باری من امروز بحث درباره گروه بندی های اجتماعی رو با دو تا نکته مهم به پایان میبرم. نکته اولی که توجه به اون رو لازم میدونم اونه که این تقسیم بندی ها لزوماً به معنای جدایی کامل گروه ها از هم نیستن و اغلب در درون جوامع با هم نه تنها تلاقی میکنند بلکه با هم همپوشانی دارن. مثلا به گروه های اجتماعی همپوشانی کننده مثل گروه بندی های قومی و نژادی با گروه بندی زبانی و مذهبی و فرهنگی اشاره کنیم که اینا در این حال که گروه بندی های متمایزی هستن با هم همپوشانی دارن. و نکته دیگر و آخر هم به ارتباط برخی از این گروه بندی ها با گروه بندی های سرزمین های دیگه مربوط میشه. مثلا میدونیم که کمونیست ها یا سوسیالیست های سرزمین های مختلف دارای پیوند های سازمانی گوناگونی هستند. و از سوی دیگه مثلا کورت های ایران با کورت های سوریه و عراق و ترکیه دارای پیوند های قومیتی هستند. این گونه پیوند های گروه های درونی با گروه های بیرونی هم میتونه مسائل مختلفی رو به وجود بیاره که هر کدومشون موضوع یک بررسی جداگانه هستند و فعلا تا وقت مناسبش برسه من در برنامه های کنونی به اونها نمیپردازم و تقسیم بندی گروهی رو مرکز توجه خودمون قرار میدم. خب دوستان، مطالبی رو که به ذهن من رسیده بود در مورد یعنی تقسیمات داخلی گروه هایی که یگانشون میدونیم رو شنیدید. اولین کسی هم که وقت گرفتن برای اظهار نظر جناب حسین سایی هستن، بفرمایید.
ممنونم آقای دکتر. عضویت هر شخص در هر گروهی میتونه نکات مثبت، بارهای مثبت و منفی داشته باشه. مثلا وقتی ما میایم راجع به گروه بندی های جنسیتی صحبت میکنیم، به فرض مثال یک خانوم در بخش حرفه‌ای شاید به خاطر این گروه بندی جنسیتی بیاد و دچار یک تبعیضی بشه و امکانات شغلی کمتری بهش تعلق بگیره، یا برعکس یک آقا الان مثلا در بخش دکتران زنان و زایمان در ایران مثلا اصلا کلن آقایون حذف شدن از این گروه، یعنی یه تعویض فاحش انجام گرفته عملا. حالا این بحث خیلی موردی هست، ولی عملا تو هر گروهی که شما قرار میگیرین اون نکات منفی که براتون اتفاق میفته و مثبت رو به نظر من ما باید شناسایی کنیم، راجبش حرف بزنیم و هدف جامعه و اون گروه ها به سمتی باشه که اون نکات منفی تقلیل داده بشه و نکات مثبت که کمک میکنه به پویایی گروه و ادامه حیات اون گروه از انسانهای اون جامعه به اصطلاح رشد و نمو پیدا کنه و به سمت مثبت بیشتر حرکت کنیم. از من تمام، ممنونم.
بله خیلی ممنونم. نفر بعدی آقای امیر بیگلر هست، اینکه وقت گرفته.
شما تو این توضیحاتتون به اصطلاح من از پایان آموز گفتار شما آغاز بکنم، نظر خودم بگم. در پایان گفتارتون فرمودید که میگن انسان موجود اجتماعیه. ما چیزی که خودمون تجربه کردیم در کشور خودمون در تاریخمون کاریه که در اصل این نظم اجتماعی رو دین اسلام به عهده گرفت، یعنی اومد گفتش که ما به یک جامعه توحیدی احتیاج داریم، انسان‌ها همشون تبدیل میشن به امت و قوانین رو میذاریم، مبدأش رو میذاریم کتاب آسمانی که محمد با خودش آورد. اینجا اون تنوع اجتماعی از بین میره دیگه، یه تنوعی وجود نداره، انسان ها مجبور میشن همشون یه شکل بشن. یعنی در تعریفی که میکنه انسان ها رو مجبور میکنه که همه یه شکل بشن و این مشکلاتی به وجود میاد که ما در تاریخ خودمون مشاهده کردیم، دیدیم. و اینجا درک به اصطلاح مفاهیم خیلی مهمه که ما مثلا از قانون مداری چه درکی داریم، یا مثلا حقوق شهروندی چه درکی داریم. در از همین درک ماست که باعث میشه این مرزها رو با وجود اینکه این مرزها وجود دارن بتونن انسانها در کنار هم زندگی بکنن. یعنی در اصل جامعه انسانی همون کاری رو میکنه که در دنیای وحش ما میبینیم، همزیستی رو یه جور باید احیا بکنه که اون شناخت این مفاهیم هست، درک این مفاهیم هست که برای ما رنگ مرز رو به عنوان یک اخلاق اجتماعی نشون میده، نه به عنوان اینکه فرق بذاره، جدا بکنه، تفکیک بکنه انسانها رو از دیگر در گروه بندی های مختلف. یعنی گروه بندی ها وجود دارن، علم جامعه شناسی هم کارش اینه که این گروه بندی ها رو تشخیص بده و بتونه یک با تعریفی که میکنه یک نظمی یا همزیستی بین این گروه ها به وجود بیاره. سپاسگزارم.
بله خیلی ممنونم جناب شهرام عباس فرو.
ممنونم. خدمتتون عرض کنم بخشی از صحبت های من و امیر جان به وضوح گفتن، منتها من از اونجایی که همیشه در مورد هر واژه‌ای که سخن میگفتیم دوستان سعی میکردن هر کدوم از تجربیات خودشون، ما هم یه سری تجربیات از ایران داریم، جامعه ایران، اون اجتماعاتی که توش زندگی کردیم و بعد اومدیم هر کدوم از مملکت که خارج شدیم در اجتماعهای دموکرات که قرار گرفتیم، واقعا این تفاوتها رو خیلی محسوس آدم درک میکنه. به عنوان مثال ما وقتی که از گروه بندی ها و به اصطلاح شکل بندی های جامعه های مختلف، جمع مختلف که در مملکت خودمون اگر بخوایم صحبت بکنیم، شما از به اصطلاح این تفکیک جنسیتی گفتید، زن و مرد، ولی در کشور ما و طبق همون قوانینی که الان امیر جان گفتن، زن و مرد از حقوق یکسان شهروندی برخوردار نیستن. به هر حال از نظر قوانین مذهبی هم زنها نصف مرد حساب میشن. کارهایی که باید به خانمها بدن، شاید بعضا بگن که نه شما زنید، این کارها رو نباید انجام بدید. الان فقط تعریف اینه که زنها فقط باید بشینن خونه بچه داری بکنن و بچه دار بشن و از اینجور چیزها. ما حتی رئیس جمهوری داشتیم که در صحن علنی سازمان ملل ادعا میکرد که ما جامعه رنگین کمانی یا اون LGBTQ رو اصلا در ایران نداریم و اصلا منکر همچین جامعه ای میشد. و دوستان مثال هایی زدن. به هر حال ما تو جامعه دموکرات که زندگی میکنیم میبینیم که بخشی از این جمع ها، از این گروه ها اصلا از حقوق استثنایی برخوردارن. مثلا معلولین در یک کشور دموکرات از یک حقوق شهروندی خاصی برخوردارن، برای اینکه شاید اون توانایی که یک انسان عادی معمولی سلامت داره رو اونا ندارن، به هر حال یه سری خدمات اضافه در اختیار این بخش قرار میدن. یا اگر گروه هایی هستن مثل همین گروه های اقلیت های جنسی، دارای حقوق شهروندی خاصی هستن. به همین طب من میخواستم به این اشاره بکنم که این بستگی داره که ما کجا رو بخوایم راجع به چه جامعه صحبت بکنیم. و من مثلا فرض بکنید که بچه های من که در کشور اروپایی بزرگ شدن، وقتی که میرفتیم مدرسه میدیدیم که از بچگی چجوری کارهای گروهی و اجتماعی رو به بچه ها یاد میدن در مدارس، ولی در صورتی که در مملکت خودمون از اونجایی که از جمع میترسن و از این اتحاد میترسن و نگرانن که این مرزها برداشته بشه، اونجاست که این تبعیضها به اصطلاح گذاشته میشه و نمیشه که این جامعه ها رو واقعا با هم یکسان دونست. یعنی جامعه هایی که ایدئولوژی و مذهب درش حاکم هستش و جوامع دموکرات با دارای حقوق شهروندی. ممنونم. من صحبت دوستان دیگر گوش میکنم. مرسی.
بله خیلی ممنونم. عرض کنم که نوبت میرسه به خانم سارا فرزان. بفرمایید.
بله، من از یک زاویه دیگه حالا سعی میکنم نزدیک به موضوع صحبت بکنم. حالا این در همین که در همین روندی که این گروه ها هی فرم‌های مختلف و متعدد و متنوعی کسب می‌کردند، خب فلاسفه‌ای هم ظهور پیدا می‌کنند در طول تاریخ و حالا در قرن 18 19 فلسفه‌های انسان‌گرایانه مطرح میشه، موضوعهایی تحت عنوان حالا اهمیت فرد تعریف میشه، فردگرایی یا به نوعی مثلا اصالت فرد میان میاد و اینکه چگونه من خودم شخصا فکر میکنم که یه بخش عمده از این فیلسوف ها به ماهیت انسان، ارزش انسان خیلی روش بحث میشه، پرداخته میشه و همزمان با رشد و شکوفایی سیستم های اجتماعی و سیستم های سیاسی ما شاهد گروه بندی های ظریف‌تر و تکثر های گروهی بیشتری میشیم، همزمان با وضع قوانینی که در واقع نقض میکنه اون کمبودهایی که در جوامع تمدن‌های اولیه، حالا مثلا گروه برده‌ها، گروه‌هایی که در طبقات فرودست جامعه بودن، با رشد تمدن، با ظهور فلاسفه، اینها جوامع میرن به سمت تحولاتی که حالا بعد دیگه حالا رنسانس و قرون وسطا رو رد میکنن، رنسانس میاد و این دیگه میره به مراحلی میرسه که آروم آروم جوامع به سمت مفاهیم و فلسفه های نوع سیاسی و طبقه بندی های جدید اجتماعی میرسن، تا جایی که میرن به سمت اینکه حالا خیلی من دارم سریع اینا رو پرده به پرده رد میشم، فقط به اینجا برسم که این شکوفایی و این طبقه بندی های متکثر که از در واقع خروجی یک دوره تاریخ تو تاریخ تمدن بشر هست، به جایی میرسه که در واقع برای همه این گروه ها حقوقی تعریف میشه و این حقوق سعی نوشته میشه و در خواسته میشه که اینها در جوامع به اجرا گذاشته بشه، مثل حقوق کودک، مثل حقوق زنان و گروه هایی که وجود داره هر کدوم از حقوق خاصی برخوردار میشن. حالا بسته به اون چه که در جوامع، حالا وقتی میرسیم به اینجا که نگاه میکنیم میبینیم هرچه یک جامعه ای به سمت مدرنیته نزدیک شده، تکثرهای گروهی در اجتماع بیشتر شده و اهمیت حقوق گروه ها هم مطرح شده، حالا گروه زنان، گروه مردان، گروه های حالا جنسیتی که حالا ما داریم میبینیم که در این دهه های در حال اخیر خیلی بیشتر بهشون پرداخته میشه. به نظر میاد هرچی بیشتر انسان رو زیر ذره بین میذارن و به نیازهاش توجه میکنن، گروه های ظریفتر و خاصتری تعریف میشن و به اون گروه ها یک اهمیت خاص و حقوق خاصی براشون قائل میشن. خب شما نگاه کنید ببینید که مثلا در یک جامعه ای که مدرنه اصلا شاید گروه های تعریف پیدا بکنن که در یک جامعه توسعه نیافته بعضا ایدولوژیک و بعضا از اون خواستر مذهبی اصلا این گروه ها مفهوم و معنایی ندارن، در حالی که هسته مرکزی این گروه ها رو انسان تشکیل میده و تشکیل میشه و انسان خودش حائز یک اهمیت و کرامت خاص هست و یک سری اهمیت های ویژه‌ای داره که خاص در واقع فراتر از اون گروهش هم حتی باید بهش پرداخته بشه. بنابراین اهمیت گروه ها، ارزش گروه ها و حقوق گروه ها در جوامع مدرن، جوامعی که در آنها دموکراسی، خصوصا دموکراسی، و اگر ما اینجا همه موضوع هامون گره میخوره به سکولاریسم، به خاطر اینکه سکولاریسم میاد از بود اینکه انسان رو این جهانی بودن و این زمانی بودن انسان بها میده، بنابراین تلاش یک جامعه سکولاریسم بر این هستش که به حقوق گروه های متکثر، چون جوهرش هم تکثرگرایی هست، گروه های متکثر و گروه های انسانی متعدد سعی میکنه حقوق اونها رو فرای اسم گروهشون به خاطر ماهیت انسانیشون ارزش قائل بشه. و بعد ما برعکس اون در جوامع توسعه نیافته، در جوامع ایدولوژیک و مذهبی میبینیم که اونچه که اهمیت پیدا نمیکنه حفظ کرامت انسانه، چه در گروه باشه چه در فردیت خودش. بنابراین فکر میکنم در دوره های بعد در جلسات آینده ما هی نزدیک میشیم به اون شفافیت و اون مرزهای جدی تری که میره که در واقع تعریف بکنه که چجوری دو تا جامعه میتونه اینقدر به لحاظ مفاهیم متفاوت عمل بکنه. سپاسگزارم.
خیلی ممنونم. عرض کنم که من فکر میکنم اگر که توجه بکنیم ما 8 برنامه رو پیرامون کارکرد مرز پر کردیم و اینکه انسان یکی از ویژگی هاش اینه که مرزگذاری میکنه و با مرزی که میگذاره چیزها رو از همدیگه تفکیک میکنه و بعد اون تفکیک شده ها رو نامگذاری میکنه و زبان رو توسعه میده و وجود میاره. شاه کلید واژگانی دوم این گروه هست. یعنی ما یه مرز داریم، یه گروه داریم که خود گروه از دل اون مرز میاد بیرون. یعنی شما اگر مرز رو اعمال نکنید، دور یه پدیده معین اجتماعی خط نکشید، مرز نگذارید، این هویت پیدا نمی‌کنه. بنابراین به نظر من این توجه مهمیه که ما همونطور که قبلا می آمدیم دنبال این می‌گشتیم که مرز چه چیزهایی رو خلق می‌کنه، حالا همون بحث مرز رو می‌کشیم به این که گروه‌ها چجوری به وجود میان و چه ویژگی‌هایی دارن، چه اثراتی می‌تونن داشته باشن روی زندگی جامعه و اساساً آیا گروه بندی ها شکل ثابتی از جامعه هستند یا از یک جامعه به جامعه دیگه و از یک زمانه به زمانه دیگه ای عرض کنم که متفاوت میشن. اینا همه مسائلی هستش که در واقع مجموعه مرزهای واژگانی و مفهومی ما رو به وجود میاره. نفر بعدی عرض کنم که آقای فرشید آقازاده هستن، بفرمایید.
خیلی ممنون. من یه مطلبی میخواستم بگم، البته خیلی ابتدایی، ولی به فکرم رسید که شاید جالب این رو یادآوری کنم. اونم این که نفس پرداختن به گروه بندی در جامعه خود به خود به معنی این است که ما فرض میکنیم گروه های مختلف در جامعه گرایش سیاسی متفاوت با هم و منافع متفاوت با هم دارند و به این شکل برای پیش بینی کردن یا هدایت کردن تغییرات در جامعه باید هم گرایش سیاسی هر گروهی رو شناسایی کرد و هم برایند این گرایش های سیاسی در جامعه رو در نظر گرفت. و همون جوری که در مورد مسائل ایدئولوژیک مشکل است که همه گروه ها بتونن با هم هم نظر باشن، در مورد گروه های اجتماعی هم شاید به این شکل باشه. یعنی اینکه مسلماً تغییرات اجتماعی مورد پسند همه گروه های اجتماعی نیست و امکان داره که بخشی از گروه های اجتماعی در مقابل تغییرات مورد نظر مقاومت کنند. مثلا به عنوان یک مثال ساده، در جامعه ایران از قدیم یک همکاری بین بخش تجاری سنتی جامعه و نهاد مذهب وجود داشته، به این شکلی که این دو هر دو همدیگر رو تایید میکنن و بخش بازار تجارت سنتی تأمین کننده بخشی از هزینه ها یا درآمد های نهاد مذهب هست و خود به خود نهاد مذهب هم باعث تثبیت اون نظام اجتماعی میشه که در اون نظام اجتماعی امکان معیشت برای تجار سنتی به وجود میاد. بنابراین احتمالا مثلا یک گروه اجتماعی که به شکل جدی در مقابل تغییرات به طرف یک حکومت سکولار دموکرات در نظر میشه گرفت این است که احتمال خیلی کمی هست که اون بخش تجار سنتی با این تغییرات موافق باشند. به عنوان مثال بنابراین در بررسی گروه های اجتماعی از نظر سیاسی باید برایند اونها رو در نظر گرفت و یا اینکه باید دید که به چه شکلی ممکن است که همه گروه های اجتماعی یا لااقل اکثریت اونها با مشخص کردن اونهایی که در اون مجموعه نیستن این گرایش سیاسی مورد نظر رو میپذیرن و اگر موفق نشین چنین کاری بکنیم که فرض کنیم یکی گرایش سیاسی هست که یک بخش قابل توجهی از گروه های اجتماعی میپذیرن اون وقت ما مجبوریم که بیایم ادعا بکنیم که ما در واقع گرایش سیاسی ما متعلق به یک گروه های فراجتماعی خاصی است. خیلی ممنون از من. تمام.
بله خیلی ممنونم. اینم نکات مهمی بودش که شما فرمودید. من خواستم از فرصت استفاده کنم قبل از اینکه میکروفون رو بدیم به آقای سایی این رو هم متذکر بشم که مرزبندی حالت انحصاری نداره، یعنی که در امر گروه بندی اجتماعی دارم عرض میکنم. البته تو سخنان اول برنامه هم این رو گفتم ولی میخوام توجهتون رو به این بدم که افراد ممکنه به دلایل مختلفی در گروه بندی های مختلف حضور داشته باشن. یعنی شما فکر کنید که مثلا یک مرد وقتی که به گروه بندی جنسیتی میرسیم میره جزو گروه مردها، اما میتونه در این حال عضو گروه های دیگری هم باشه. مثلا قومیتش یک نوع گروه بندی هستش که او در اون هم حضور داره و عرض کنم که مذهبش همینطور، فرهنگش همینطور، شغلش همینطور، سرگرمیش همینطور، وضع مالیش همینطور، اینا همه گروه بندی هستن ولی یک نفر میتونه در همه این گروه ها عضو باشه در این حالی که این گروه ها با همدیگه مرزبندی های خودشون رو دارن. در اصطلاح اینو فرنگی ها بهش میگن اوورلپینگ گروه های اجتماعی که تو فارسی کلمه که من شنیدم همپوشانی گذاشتن، یعنی پوشش میدن همدیگه رو روی همدیگه کاملا. مثلا اگه هر گروهی رو یک دایره در نظر بگیریم حتما این دوتا دایره کاملا از هم جدا نیستن، میتونن که روی همدیگه قرار بگیرن. آقای سایی بفرمایید.
ممنون آقای دکتر. من صحبت های دوستان یه مطلب به ذهنم رسید که البته در فرمایشات هموندمون آقای عباسپور هم اومده بود، خانوم فرزان هم یه بخشیش رو اشاره کردن و اون نکته این هست که ما یا به نظرم مخاطب بایست به این قضیه توجه کنه که مرزگذاری و گروه بندی که داره شکل میگیره و انجام میشه از سوی چه منبعی داره اتفاق میفته. بیشتر پیکان توجه منم به سمت این هست که تصور کنین مثالی که خودتون زدین های دکتر، وقتی که حکومت اسلامی که دیکتاتور ایدئولوژیکه و تمامیت خواهه میاد از یک گروه به اسم امت اسلامی یاد میکنه، خیلی متفاوت تر از این هست که یک حزب سکولار دموکرات یا یک فعالیت دموکراتیک، یک فعال گروه فعال دموکراتیک میاد از ایران مداری صحبت میکنه. دلیلش چی هست؟ دلیلش اینه که این گروه دموکرات و سکولار میاد بر پایه و توجه به منشور حقوق بشر میاد صحبتش رو میکنه و مرزبندیاش رو انجام میده. اما یک حکومت ایدئولوژیک دیکتاتور تمامیت خواه بر اساس اون ایدئولوژیش داره صحبت میکنه و وقتی شما در مرزبندی اون حکومت قرار نگرفتی، اون موقع دوچار تبعیض میشی، دوچار مجازات هایی میشی که بدون هیچ دلیل منطقی و انسانی شامل حالتون شده. و بعضا افرادی که در اون گروه ها قرار نمیگیرن مجبور به خودسانسوری میشن، مجبور به تغییر رفتار و منشی میشن که نه بهش اعتقاد دارن نه باور. نظر من این نکته مهمه که مخاطب بهش توجه کنه وقتی بحث میشه. من شنیدم که در مقابل حتی مثلا ایران مداری، آیون اسلامیست ها میان از همین امت اسلامی دفاع میکنن و میگن ما میشیم امت اسلامی. خب چه فرقی با شما میگین ایران، ما میگیم اسلام. ولی فرقش اینه که ما بر پایه منشور حقوق بشر صحبت میکنیم، اونا بر پایه دین مبین اسلام که اگر مسلم بودی مسلمی، اگر نه کافری، یعنی هر چی داره نداره تو ما میتونیم برباد بدیم و مصادره کنیم به نفع خودمون. این خیلی مهمه، این فرق باید بهش توجه کنیم که از کجا این مرزبندی داره میاد و اعمال میشه تو جامعه. ممنونم.
بله خیلی هم ممنون. عرض کنم که من فکر میکنم 2-3 دقیقه دیگه وقت داشته باشیم. میبینم که آقای بگلر هم خواستن که صحبت بکنن. میکروفون در اختیار شماست.
جناب رئیس، اگه زمان نیست دوستان که صحبت نکردن صحبت بکنن.
کس دیگه وقت نگرفته.
اوکی، من فقط می‌خواستم در مورد اون مسئله‌ای که شما گفتید که به اصطلاح گروه‌های اجتماعی گاهی خودشون رو اوورلپن می‌کنن، یعنی مثلا
هم پوشانی
می‌کنن. بعد این در اصل به خاطر اون اخلاق اجتماعی که برخواسته از اون نظم اجتماعی هست اتفاق نمی‌افته. حالا میگن یه ایمپاتی این شخص یا این افرادی که در گروه های مختلف خودشون و هویت خودشون رو پیدا میکنن یا علاقه پیدا میکنن که تعلق داشته باشن به اون گروه، این مسئله به وجود بیاد. این به عنوان یک سوال بود. چقدر مهمه که مثلا با وجود این که اخلاق سیاسی مختلف داریم، نمیدونم خواسته های مختلف، فرم زندگی مختلف داریم، تو یه نقطه چون مثلا حقوق باشه، قانون باشه یا هر چی باشه، نظم باشه، اشتراک پیدا میکنیم. یعنی اونجا میگیم اوکی، من حالا مسلمونم باشم ولی خودم تو این چارچوب نگه میدارم. این با اون صحبت که جناب صنعی کردن در از که میاد میگه ما ایران مداریم، خب اسلامی هم میاد میگه ما هم اسلامی. اینجا فرقش اینه که شما ایران مدار رو به عنوان زمانی میگید ایران مدارم که ایران رو به عنوان خانه پدری، سرزمین مادری، هر اسمی که میخواین روش بذارید، جایی که ما توش زندگی میکنیم، بدون اون آواره ایم، بدون اون هویت نداریم، بدون اون نمیتونیم خودمون رو تعریف بکنیم. ولی اسلام فرق میکنه، اون هر چیزی رو میخواد در چارچوب اسلامی تعریف بکنه که اونجا تداخل پیدا میکنه که من مثلا مسیحیم چجوری میتونم مسلمون باشم، چجوری میتونم با قوانین اسلامی زندگی بکنم، منی که مثلا کلیمی هستم چجوری میتونم، من که بودیسم هستم چگونه میتونم با قوانین اسلامی خودم پیدا بکنم، خودم تعریف بکنم. یعنی فرقش اینجاست که ایران مداری یا ایرانگرایی، حالا هر کدومش که دوست داشته باشیم استفاده بکنیم، معنا پیدا میکنه و همه‌گیر میشه. اگر کسی معنای خانه پدری، سرزمین مادری رو بفهم.
نه کاملا درست میفرمایید. من اتفاقا فکر کردم حالا که در ایام نوروزی این برنامه داره ضبط میشه و حالا هر موقعی هم که نگاش بکنن، به حال این برنامه در سرا پایان سال 1402 و آغاز سال 1403 داره انجام میشه. خواستم مثلا این در پیرو فرمایشات شما به این نکته اشاره بکنم که تفاوت مثلا عید قربان با عید نوروز چیه؟ شما وقتی که نگاه بکنید میبینید که ما وقتی که میخواییم که پدیده های سکولار رو در جامعه تشخیص بدیم میگیم که سکولار آن است که به هیچ مذهب و مکتب و نمیدونم طریقتی ربط نداشته باشه و پیروان مذاهب مختلف میتونن اون رو رعایت بکنن. با این نگاه که بکنیم میبینیم که نوروز یک جریان سکولاره، یک پدیده سکولاره، برای اینکه مسیحی و یهودی و بهایی و زرتشتی و مسلمان یه جور نوروز رو جشن میگیرن. اما عید قربان رو که نگاه بکنید میبینید که این فقط اختصاص داره به مثلا جمعیت مسلمانان و یه مسیحی به فکرش نمیرسی که عید قربان رو بیاد مثلا جشن میگیره. این نشانه این استش که گروه ها علاوه بر همه مشخصاتی که دارند میتونن در این ها سکولار یا غیر سکولار هم باشن و اون تفاوتهایی رو که شما میفرمایید رو عرض کنم که از خودشون بروز بده.